صبح روز اول هفتهتون بخیر. امروز 30 روز از ماه مرداد مهدی طاهباز هستم. در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود از رادیو فردا با آخرین اخبار ایران و جهان.
سلام، من هم بنیامین صدر هستم. به شما صبح بخیر میگم و مثل همیشه با هم سرخط خبرها رو مرور میکنیم.
حمله موشکی ناوهای روسیه به مواضع مخالفان بشار اسد.
وزیران امور خارجه ترکیه و ایران درباره بحران سوریه گفتگو کردند.
احمد خاتمی میگوید اعدام‌های تابستان 67 خدمت به ملت ایران بود.
ناوهای ارتش روسیه روز جمعه مواضع مخالفان حکومت بشار اسد در سوریه را از شرق دریای مدیترانه هدف موشک‌های کروز قرار دادند. اسوشیت پرس خبر داد که دو ناو روسیه سه موشک کروز موسوم به کالیبر را به سمت مواضع جبهه فتح شام که پیشتر با نام جبهه النصره می‌جنگید شلیک کردند. ناوهای جنگی روسیه پیش از این هم از دریای مدیترانه و دریای خزر نقاطی را در سوریه که در کنترل مخالفان اسد بود هدف قرار داده بودند. روز جمعه همچنین شهر حسکه سوریه هم به دنبال شدت گرفتن درگیری‌ها بین ارتش سوریه و شبه نظامیان کرد یگان‌های مدافع خلق از سوی جنگنده‌های ارتش سوریه بمباران شد. پس از آن جنگنده‌های ائتلاف آمریکا در این منطقه به گشت زنی پرداختند تا از نیروهای ویژه آمریکایی که همراه یگان‌های مدافع خلق هستند حفاظت کنند. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون پیشتر به ارتش سوریه توصیه کرده بود که از حمله به مناطقی که نیروهای ائتلاف یا متحدان آنان در آن حضور دارند خودداری کند.
مولود چاوش‌اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه بدون اعلام قبلی به تهران سفر کرد و با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران درباره سوریه به گفتگو نشست. به گزارش خبرگزاری آناتولی، آقای چاوش‌اوغلو روز جمعه در دهلی نو از توقف کوتاه چند ساعتش در تهران در جریان سفرش به هند خبر داد و گفت که با وزیر امور خارجه و برخی مقام‌های ایرانی درباره آخرین وضعیت جنگ سوریه گفتگو کرده است. مولود چاوش‌اوغلو گفت کافی است که تمامیت ارضی سوریه حفظ شود و در این زمینه ترکیه با ایران و روسیه هم فکر است. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز در این رابطه به ایرنا گفت که این گفتگو 5 ساعت طول کشیده است. سفر وزیر امور خارجه ترکیه به تهران 1 هفته پس از سفر محمد جواد ظریف به آنکارا انجام شد.
احمد خاتمی امام جمعه تهران حکم آیت الله خمینی درباره اعدام زندانیان سیاسی در تابستان سال 67 را حرکتی قرآنی انقلابی و خدمتی بزرگ به ملت ایران دانست. به گزارش خبرگزاری فارس، احمد خاتمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بدون نام بردن مستقیم از لفظ اعدام زندانیان سیاسی اعدام شده در تابستان 67 را محارب خواند. در روزهای گذشته انتشار فایل صوتی مخالفت آیت الله حسین علی منتظری با اعدام دست جمعی زندانیان سیاسی در تابستان سال 67 بازتاب گسترده‌ای در داخل و خارج ایران داشت. انتشار این فایل صوتی به احضار احمد منتظری فرزند آیت الله منتظری به دادگاه ویژه روحانیت هم انجامید. در همین ارتباط اما محسن کدیور روحانی منتقد حکومت ایران نیز روز جمعه به رادیو فردا گفت حتی بر اساس مبانی فقهی آیت الله خمینی نیز این زندانیان محارب نبودند. در تابستان 1367 به گفته آیت الله منتظری چند هزار زندانی سیاسی در زندانهای ایران اعدام شدند.
معاون بهداشتی وزیر بهداشت میگوید مردم ایران سالانه 10,000 میلیارد تومان صرف دخانیات میکنند. علی اکبر سیاری جمعه شب در شهر سبزوار گفت یکی از برنامه‌های وزارت بهداشت جمع‌آوری قلیان از مراکز عمومی با همکاری قوه قضاییه و شهرداری هاست. این مقام مسئول در وزارت بهداشت همچنین گفت بیش از 10 میلیون نفر در ایران از بیماری فشار خون رنج میبرند و سالانه 83 هزار تن در اثر این بیماری جان خود را از دست میدهند. به گفته آقای سیاری بر اساس آمارها بیش از 15 میلیون نفر در ایران از کلسترول بالا و 7 میلیون نفر از دیابت رنج میبرند.
خداکرم جلالی رئیس سازمان جنگل‌ها و مراتع ایران روز جمعه خبر داد که در ایران ناوگان هوایی مجهزی برای مقابله با آتش‌سوزی‌ها وجود ندارد. به گفته این مقام مسئول در مقایسه با سال قبل آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع 16% کمتر شده است. سخنان آقای جلالی در حالی است که برخی رسانه‌ها در ایران از آتش‌سوزی دنباله‌دار در بخش‌هایی از جنگل‌های زاگرس از جمله در مریوان خبر می‌دهند. در 10 سال گذشته حدود 143 هزار هکتار از مراتع و جنگل‌های ایران به دلیل آتش‌سوزی از بین رفته است. ایران با وجود آنکه کشوری خشک و کم آب است، بیش از 12 میلیون هکتار جنگل و حدود 90 میلیون هکتار مرتع دارد.
خسرو جان، نوجه همدان به سوریه، ناوهای روسی نیز روز گذشته در آبهای شرق مدیترانه اقدام به شلیک موشک‌های کروز به سمت مواضع مخالفان حکومت سوریه کردند. از سوی دیگر در حوزه دیپلماتیک هم جمعه شب مولود چاوشاوغلو وزیر امور خارجه ترکیه بر سر راه خود به دهلی نو به طور غیرمنتظره در تهران توقف و به مدت 5 ساعت با همتای ایرانی خودش محمد جواد ظریف مذاکره کرد. برای بررسی زوایای سفر وزیر امور خارجه ترکیه به ایران و همچنین استفاده روسیه از پایگاه نظامی در ایران با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین‌الملل از آمریکا همراه میشیم. آقای روشندل، ظاهرا خبرگزاری رسمی ترکیه آناتولی ضمن مفید خوندن سفر آقای چاوشاوغلو گفته که ترکیه به شرط حفظ تمامیت ارضی سوریه آماده همکاری با ایران بر سر بحران این کشوره. در این مورد میشه توضیحات بیشتری بدین؟
بله، ظاهرا ترکیه و ایران به یک فرمولی رسیدن و اون حفظ تمامیت ارضی سوریه هست. مفهوم حفظ تمامیت ارضی سوریه از نظر ترکیه این هستش که هیچ یک از واحدهای سیاسی در داخل سوریه و به خصوص اون قسمت‌های کردینشین سوریه استقلال پیدا نکنن و یا حتی به شکل فدرال به حالت مستقل در نیان، چون این قضیه میتونه در کردستان یا مناطق کردینشین ترکیه ایجاد اغتشاش و ادعاهای هویتی بکنه و ترکیه در واقع در اصل با هر گونه تحولات در مناطق کردینشین مخالف است و این نقطه است که با ایران هم در وجود داره. بنابراین این فرمول جدیدی است که دو کشور ایران و ترکیه رو بر سر توافق میاره بر سر بحران سوریه.
خب آقای روشندل، به نظر شما آیا میشه گفتش که ترکیه از شرط قبلی خودش مبنی بر کنارگیری آقای اسد از قدرت دست برداشته؟
بله، به نظر میرسه به خاطر تحولات اخیر ترکیه و کودتای نظامی و به خصوص این توافقی که الان به نظر میرسه ایران باش دیگه، اون شرط اصلی ترکیه نیست. خانخا این توافق وجود داره که ممکنه که در طول مسیر به علت انتخابات یا هر حادثه دیگری اسد از دور خارج بشه و در نتیجه در حال حاضر دیگه کنارگیری اسد برای ترکیه یک شرط عمده به حساب نمیاد.
خب با توجه به بمباران‌های بی‌سابقه اخیر سوریه در مناطق کردنشین و همچنین حملات هوایی روس‌ها با استفاده از پایگاه همدان، آیا میشه گفتش که روسیه مشغول تحکیم وضعیت خودش و ایجاد یک جور همسویی فراگیر منطقه‌ای با شرکت ترکیه است؟
علاوه بر این مواردی که شما اشاره کردید، علائم دیگری هم وجود داره که روس‌ها در صدد هستند این همگرایی که موقتاً حول محور مبارزه با تروریسم ایجاد شده این رو گسترش بدن به یک سطح وسیع‌تر منطقه‌ای. گفته میشه تا حدودی حتی اسرائیل هم این شایبه رو ایجاد کرده که کشورهای مثل مصر، ترکیه، اینها دیگه تمایلی به ایالات متحده ندارن. شایعاتی هم در مورد این وجود داره که ایالات متحده یا اقدام به خارج کردن بمب‌های اتمی موجود در پایگاه اینجرلیک کرده یا چنین کاری رو در آینده نزدیک خواهد کرد. بنابراین در سطح استراتژیک و همکاری‌های منطقه‌ای ترکیه تغییرات عمده ایجاد خواهد شد و روسیه اینجا در واقع نوعی کمین کرده که این تحولات جدید رو حول یک همگرایی بزرگتر در اطراف روسیه شکل بده و از اون بهره برداری بکنه.
بله، ممنون از جلیل روشندل، تحلیلگر مسائل بین الملل از آمریکا.
خواهش میکنم.
اما به دنبال انتشار گسترده تصویر پسر 5 ساله‌ای در شهر حلب سوریه که بر اثر حملات هوایی زخمی و شوکه شده بود، روسیه تاکید کرده که در این ماجرا نقشی نداشته و هواپیماهای جنگی این کشور هیچگاه مناطق مسکونی را مورد هدف قرار نمیدهند. عده‌ای از مخاطبان رادیو فردا هم در صفحه فیسبوک نظرات خودشون رو بیان کردن که با همدیگه تعدادی از اونها رو مرور میکنیم. علیرضا نوشته: مگر مردم یمن و عراق آدم نیستن؟ همه زوم کردن روی بچه‌های سوریه. کاربر دیگه‌ای با نام علیرضا نوشته: در تمام جنگ‌ها تصاویری از این دست دیده میشه. 8 سال جنگ ایران با عراق تصاویر زیادی برای ابراز تأسف داشت. مرتضی هم نوشته: از این تصویر نترسید، شاید فرزند یکی از ما باشه که ناخواسته اسیر جنگ شده.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
خب نوبت میرسه پیام‌های شما با صدای شما. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون می‌ذارین. شماره تماس ما هست 2042-02-2112-2112.
خون بچه‌های گزه از خون بچه‌های سوریه زنجین‌تره. چرا پس هیچ کی نمیگه هواپیمای روسی موقعی که بچه‌های سوریه کشته میشن هیچ کی ککش نمیگزه، هیچ کی نمیگه آی ملت بچه‌ها رو کشتن. موقعی که اسرائیل و فلسطین زمین میکنن همه میگن آی بچه‌های گزه کشته شدن. بابا بیاییم ببینیم چه وضعیه، چه کشتاری این هواپیمای شوروی داره انجام میده. بیاییم آی ملت بیاییم ببینیم.
آقای خامنه‌ای، شما چگونه سر به بستر می‌گذارید؟ مگر شما رحم و شفقت دارید؟ شما این انسان‌های بی‌گناه قتل عام می‌شوند، شما رحم و شفقت نهایت در دل شما خدا نگذاشته است.
کیمیا علیزاده، قهرمان تکواندو در المپیک. قهرمانیت مبارک عزیز، مبارک فامیلت و مبارک همه مردم ایران. شاهکار کردی.
برای بررسی روزنامه‌های امروز شنبه 30 مرداد همراه میشیم از طریق اسکایپ با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، روزنامه‌های امروز چه ارزیابی داشتن از بحران سوریه؟ چه مطالبی منتشر کردن در رابطه با اتفاقاتی که توی این کشور میفته؟
امروز روزنامه اعتماد گزارشی منتشر کرده با تیتر عمران مبهوت و پرداخته به عکسی که در شبکه‌های اجتماعی بازتاب‌های گسترده‌ای داشته، متعلق است به کودکی در شهر حلب که بعد از بمباران منزل مسکونیش ایشون این بچه رو نجات دادن و تصاویر همچنین فیلمش و عکس‌هاش بازتاب‌های بسیاری در شبکه‌های اجتماعی داشته. البته روزنامه اعتماد نوشته که روسیه اعلام کرده که محل زندگی این کودک رو بمباران نکرده، مناطق مسکونی رو بمباران نمی‌کنه. اهمیت این موضوع در این هست که در روزهای اخیر بسیاری از حملاتی که به سوریه انجام میشه از مبدأ همدان هست توسط هواپیماهای روسی. البته روزنامه اعتماد همزمان یک گزارش هم داره درباره رایزنی و مذاکره 5 ساعته میان وزرای خارجه ایران و ترکیه. اما روزنامه کیهان همزمان در صفحه که خودش تصویری از هواپیماهای جنگنده روسی رو منتشر کرده و نوشته که همکاری نظامی آمریکا و روسیه، ایران و روسیه آمریکا رو تحقیر کرده. سرمقالش هم همین موضوع هست. آقای سعدالله زارعی نوشته و ایشون در سرمقاله کیهان تایید کرده که دست کم 5 بار از پایگاه هوایی نوژه در همدان هواپیماهای روسی به پرواز در اومدن و مناطقی رو در سوریه بمباران کردن. روزنامه دیگری که در این زمینه یادداشتی داره روزنامه شهروند هست. آقای آرمین منتظری در این یادداشت تاکید کرده که روس‌ها به دنبال شریک نظامی در خاورمیانه هستند و ایشون اشاره کرده که نخستین بار تصاویر ماهواره‌ای بوده که استقرار هواپیمای روسی رو در پایگاه همدان فاش کرده. روزنامه وطن امروز هم که روزنامه است نزدیک به جبهه پایداری، یک گزارش داره در واکنش به اعتراضات و انتقاداتی که برخی رسانه‌ها داشتن نسبت به استقرار جنگنده‌های روسی در ایران، متهم کرده سفارتخانه‌های اروپایی در ایران رو به جاسوسی و برنامه‌های مشابه و خواستار برخورد با این سفارتخانه‌ها شده.
خب بریم سراغ بحث داغ این روزها، یعنی مسابقات المپیک. شهرام دنبال میکنی مسابقات المپیکو؟
بله، امروز روزنامه ها بعد از چند روز که ناکامی تیم های یعنی ورزشکاران اعزامی ایران به المپیک اونها رو مایوس کرده بود، به شوق آمدند از مدال هایی که طی یکی دو روز گذشته ورزشکاران ایرانی گرفتن. روزنامه شرق به همین دلیل رفته و امروز چاپ دوم هم منتشر کرده. دو عکس در صفحه یکی خودش داره، یکی عکس کیمیا علیزاده هست و دیگری هم حسن یزدانی، که حسن یزدانی روز گذشته ساعتی پیش در واقع مدال طلای کشتی رو دریافت کرده و کیمیا علیزاده هم مدال برنز در تکواندو. اما روزنامه های دیگر هم استقبال بسیاری کردن از مدال برنز کیمیا علیزاده. روزنامه اعتماد نوشته که بامداد جمعه نخستین مدال تاریخ ورزش زنان ایران در المپیک به دست آمد. روزنامه شهروند با تیتر رازهای کیمیا شدن تقریبا یک عکس نیمتا از کیمیا علیزاده در صفحه یک منتشر کرده و واکنش ها رو هم در این زمینه مورد توجه قرار داده. نوشته که رسانه های خارجی این مدال رو نشانه پیشرفت ورزش زنان در ایران توصیف کردن. آقای صادق رئیسی کیا هم در روزنامه شهروند یادداشتی نوشته و در اون تاکید کرده که شمار بانوان و زنان اعزامی بیشتر شده بود و به همین دلیل ایران تونسته مدال بگیره. روزنامه همدلی هم با عنوان کیمیاگری با برنز واکنش‌ها و استقبال شماری از چهره‌های فرهنگی و سیاسی رو در این زمینه منعکس کرده و روزنامه ایران هم پیام قدردانی حسن روحانی رو درباره مدال‌هایی که ورزشکاران ایرانی طی روز گذشته کسب کردن منتشر کرد.
خب از ورزش بریم سراغ سیاست. روزنامه آرمان از دیدار محرمانه سران جناح اصلاح طلب با حسن روحانی خبر داده. چه محورهای مطرح شده توی این دیدار؟
بله، این اخبار رو روزنامه آرمان به نقل از آقای عبدالله ناصری منتشر کرده. ایشون گفته در چند روز گذشته برخی از سران اصلاحات دیدار محرمانه‌ای با آقای حسن روحانی داشتن و در این دیدار درباره انتخابات آینده صحبت کردن. نکته مهم به نوشته روزنامه آرمان این هست که سران اصلاحات هشدار دادن به آقای روحانی که اگر به شکل فعلی حرکت کنه دولت ایشون، ممکن هست سازمان رأی اصلاح طلبان در انتخابات آینده نتونه میزان رأی قابل توجهی برای آقای روحانی کسب کنه. یک نکته دیگر هم به نوشته روزنامه آرمان این است که آقای روحانی و دولت ایشون در صدد بودن که فراکسیون امید رو منحل کنن در مجلس، که با به نوشته این روزنامه با برخورد جدی سران اصلاحات مواجه شدن.
بله، ممنون از شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا.
خیلی متشکرم.
در ادامه این برنامه مروری بر تازه های موسیقی جهان. بریم سراغ گزارش آب و هوا طی 24 ساعت آینده در ایران. اهواز با حد اکثر دمای 47 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و کرمان با حداقل دمای 12 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین مراکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. اما هوای امروز استان گیلان صاف تا قسمتی ابری، گاهی با افزایش ابر پیش بینی شده. خنک‌ترین شهر این استان هم دیلمان خواهد بود با 15 درجه بالای صفر. گرم‌ترین شهر در این استان هم مربوط به لوشان میشه با دمایی برابر با 37 درجه سانتیگراد بالای صفر.
سالگرد اشغال چکسلواکی توسط نیروهای کمونیستی شوروی، روایتی از خزان زود هنگام بهار پراگ، خودسوزی یان پالاخ 20 ساله برای اعتراض به اشغالگران، داستان جوانی که نماد مقاومت و اعتراض یک ملت شد، روشنایی فردا، مستندی از حسن سربخشیان، یک شنبه 7 صبح در بخش تصویری رادیو فردا.
یان پالاخ's name is known, the names of the rulers of that time totally forgotten.
و اکنون سرخط خبرها. ناوهای ارتش روسیه روز جمعه مواضع مخالفان حکومت بشار اسد در سوریه را از شرق دریای مدیترانه هدف موشک‌های کروز قرار دادند. مولود چاوشوغلو وزیر امور خارجه ترکیه بدون اعلام قبلی به تهران سفر کرد و با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران درباره سوریه گفتگو کرد. احمد خاتمی امام جمعه تهران حکم آیت الله خمینی درباره اعدام زندانیان سیاسی در تابستان سال 67 را حرکتی قرآنی، انقلابی و خدمتی بزرگ به ملت ایران دانست. علی اکبر سیاری معاون بهداشتی وزیر بهداشت میگوید مردم ایران سالانه 10000 میلیارد تومان صرف دخانیات میکنند. خدا کرم جلالی رئیس سازمان جنگل‌ها و مراتع روز جمعه گفت که در ایران ناوگان هوایی مجهزی برای مقابله با آتش‌سوزی‌ها وجود ندارد. پل منافورت رئیس ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری‌خواه از سمت خود کناره‌گیری کرد.
برای اطلاع از آخرین نتایج مسابقات المپیک ریو در برزیل همراه میشیم با فریدمرز غریب که اینجا در استودیو رادیو فردا حضور داره. آقای غریب سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح بخیر و صبح همه شنوندگان و بینندگان بخیر.
آقای غریب شب خوبی بودش، 3 ورزشکار، 2 مدال، 1 طلا، 1 برنز.
خیلی، من فکر میکنم بهترین شب المپیکی ما بود تا حالا، مخصوصا این حسن یزدانی اینجوری بیای اوضاع احوال اینجوری بشه، حریف روس اون همه کارشکنی، بانداج، تا حالا سابقه نداشته یه همچین فینالی تو المپیک باشه و 6-6 عقب باشی و 15 ثانیه آخر بیای کشتی رو کنی و به هر حال ببری 6-6 و بعد اینجوری. من فکر میکنم یکی از دلچسب ترین پیروزی های ایران در المپیک بوده، من که یادم نیست یه همچین سابقه ای.
اندازه 2 مسابقه من فکر میکنم زمان بردش، هی حریف روس مصدوم میشد.
واقعا
راجع به این مصدومیت توضیح میدین؟ محدودیتی نداره؟
قبلا 3 محدودیت داشت ولی اخیرا اینجوری که کارشناسا گفتن
3 مصدوم میشد، مداواش تموم نمیشد، تموم.
بله تموم بود ولی الان اجازه نداشت، ولی الان محدودیت نداره و این کشتیگیر روس واقعا اون هیئت روسی از این مسئله سوء استفاده کردن. حسن یزدانی تا میومد گرم بشه، تا میومد اجرای فن کنه، تا میومد خودش به خودش بیاد کشتی رو عوض، مخصوصا اون موقعی که 6-6 عقب بود، واقعا لحظات سنگینی بود برای هم یزدانی هم اهالی کشتی و مخصوصا هوادارایی که تو ایران سحر خیلی خوبی رو، عاقبتش خیلی خوب شد، یه طلای با ارزش که من فکر میکنم این با ارزش ترین طلای المپیک بود تا حالا.
یه ورزشکار دیگه هم داشتیم، حسن رحیمی مدال برنز.
بله حسن رحیمی هم من میتونم بگم همه کشتی های هم حسن یزدانی هم حسن رحیمی خیلی خوب بود. رحیمی فقط در مقابل اون ژاپنیه اصلا غافلگیر شد، چون عنواندار نبود، من فکر میکنم دست کم گرفته بودش این آقای هوگیوچی که غافلگیر شد.
مسابقه دومش بود.
مسابقه دوم، مسابقه اول خوب گرفت، مسابقه دوم رو غافلگیر شد و بعدم که روسو برد و نشان برنز گرفت و واقعا حسن رحیمی هم خوب بود. البته کارنامه کشتی آزاد تو این دو وزنی که اول شروع شد، ما بامداد امروز هم تموم شد با 1 طلا و 1 برنز، کارنامه خوبی هست. اگر تو 4 وزن دیگه همین جوری پیش بری، من فکر میکنم یکی از پرمدال ترین المپیک دوران تاریخ ایران.
16 سال بود مثلا که مدال طلا ایران نگرفته بود توی المپیک
تو کشتی آزاد. بله 16 سال بعد از المپیک سیدنی 2000 که علیرضا دبیر یه طلا گرفت،
مدال گرفتش. راجب کشتیگیرای امروز هم صحبت میکنیم که کیا میرن روی تشک.
بله، کشتیگیرای امروزی که برنامه‌شون رو طبق جدول من میبینم، کمیل قاسمی و علیرضا کریمی رو داریم. کریمی در 86 کیلوگرم حریف آزادکاری از تونس شد طبق قرعه کشی، و کمیل قاسمی در 125 کیلو هم باید با کانادا بره تشک بره. من فکر میکنم که اینها هم اگر بدشانسی نیارن، اگر مشکل داوری براشون پیش نیاد، حداقل ما یه مدال از تو این دو نفر داریم.
خب تو بخش اول راجع به کشتی آزاد فقط صحبت کردیم، اگه موافق باشیم بخش دوم راجع به تکواندو و سایر مسابقات صحبت کنیم.
حتما.
مرسی. در ده ها کشور در سراسر جهان جمعه ها روزیه که تازه ترین آثار موسیقی در بازار توزیع میشه. بردیا افشین هم با کمترین تأخیر در روز شنبه نگاهی کرده به تازه های موسیقی جهان.
دولی پارتن، هنرمند پرآوازه و کهنه‌کار آمریکایی رو بسیاری در ایران با آهنگ معروف جولین میشناسند و خیلی ها هم در سراسر جهان این آهنگساز و خواننده 70 ساله رو از بزرگان تاریخ موسیقی سبک کانتری به حساب میارند. حالا خانم پارتن 43مین آلبوم استودیویش رو منتشر کرده که اثری است به اسم Pure and Simple، بی‌غش و ساده. گروه قدیمی و پرطرفدار متالیکا، این گروه هوی متال آمریکایی پاییز امسال 10مین آلبومش رو منتشر میکنه، اولین مجموعه استودیویی گروه پس از 8 سال، و دیروز با انتشار آهنگ هارد وایرد به همراه یک ویدیو چند ماه زودتر به استقبال این مهم رفته. سلو کلاب یک گروه دو نفره و مستقله که از 10 سال پیش فعالیتش رو از شهر شفیلد آغاز کرده، و دیروز این گروه 5مین آلبوم استودیویش رو منتشر کرد که اثری است مثل بقیه آثار گروه در فضای پاپ و فولک، اثری به اسم One Day All of This Won't Matter Anymore، روزی همه اینها اهمیتی دیگه نخواهد داشت. The Rifles 10 سال پیش بود که با انتشار اولین آلبومش توجه ها رو به خودش جلب کرد، و پس از اون این گروه راک انگلیسی 3 آلبوم نسبتاً موفق دیگه رو هم به بازار داد، تا در همه این سالها نامش در کنار دیگر چهره های برجسته عرصه موسیقی مستقل بریتانیایی مطرح باشه. حالا Rifles 5مین آلبوم استودیویش رو به بازار داده، اثری به اسم Big Life. We'll be right back. در آخر از یک هنرمند جوان و نه چندان پر آوازه بشنویم، هنرمندی آلمانی که تابستان 26 سال پیش با نام اصلی ماریوس لوبر در کلن متولد شده بود و حالا با نام هنری روزولت مشغول به کاره. روزولت اولین آلبومش را دیروز منتشر کرده. این اثر از این خواننده، آهنگساز و تهیه کننده موسیقی مستقل پر است از تک آهنگهای گیرا و جذاب.
بیننده و شنونده رادیو فردا هستین، مهدی طاهباز هستم و به همراه همکارم بنیامین صدر از شما دعوت میکنم تا با بخش دوم برنامه صبحانه با خبر هم با ما همراه باشید.
سپاسگزارم از شما که تا این لحظه همراه ما در برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا بودید و سلام به شمایی که همین حالا به ما پیوستید. اما مهمترین عناوین خبرهای امروز:
حمله موشکی ناوهای روسیه به مواضع مخالفان بشار اسد.
وزیران امور خارجه ترکیه و ایران درباره بحران سوریه گفتگو کردند.
احمد خاتمی میگوید اعدام‌های تابستان 67 خدمت به ملت ایران بود.
ناوهای ارتش روسیه روز جمعه مواضع مخالفان حکومت بشار اسد در سوریه را از شرق دریای مدیترانه هدف موشک‌های کروز قرار دادند. اسوشیتد پرس خبر داد که دو ناو روسیه 3 موشک کروز موسوم به کالیبر را به سمت مواضع جبهه فتح شام که پیشتر با نام جبهه النصره می‌جنگید شلیک کردند. ناوهای جنگی روسیه پیش از این هم از دریای مدیترانه و دریای خزر نقاطی را در سوریه که در کنترل مخالفان اسد بود هدف قرار داده بودند. روز جمعه همچنین شهر حسکه سوریه هم به دنبال شدت گرفتن درگیری ها بین ارتش سوریه و شبه نظامیان کرد یگانهای مدافع خلق از سوی جنگنده های ارتش سوریه بمباران شد. پس از آن جنگنده های ائتلاف آمریکا در این منطقه گشت زنی پرداختند تا از نیروهای ویژه آمریکایی که همراه یگانهای مدافع خلق هستند حفاظت کنند. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون پیشتر به ارتش سوریه توصیه کرده بود که از حمله به مناطقی که نیروهای ائتلاف یا متحدان آنان در آن حضور دارند خودداری کند.
مولود چاوشاغلو وزیر امور خارجه ترکیه بدون اعلام قبلی به تهران سفر کرد و با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران درباره سوریه به گفتگو نشست. به گزارش خبرگزاری آناتولی، آقای چاوشاغلو روز جمعه در دهلی نو از توقف کوتاه چند ساعتش در تهران در جریان سفرش به هند خبر داد و گفت که با وزیر امور خارجه و برخی مقام‌های ایرانی درباره آخرین وضعیت جنگ سوریه گفتگو کرده است. مولو چاوشاغلو گفت کافی است که تمامیت ارضی سوریه حفظ شود و در این زمینه ترکیه با ایران و روسیه هم فکر است. از سوی دیگر بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز در این رابطه به ایرنا گفت که این گفتگو 5 ساعت به طول انجامیده است. سفر وزیر امور خارجه ترکیه به تهران 1 هفته پس از سفر محمد جواد ظریف به آنکارا انجام شد.
احمد خاتمی امام جمعه تهران حکم آیت الله خمینی درباره اعدام زندانیان سیاسی در تابستان سال 1367 را حرکتی قرآنی، انقلابی و خدمتی بزرگ به ملت ایران دانست. به گزارش خبرگزاری فارس، احمد خاتمی در خطبه‌های نماز جمعه بدون نام بردن مستقیم از لفظ اعدام، زندانیان سیاسی اعدام شده در تابستان 67 را محارب خواند. در روزهای گذشته انتشار فایل صوتی مخالفت آیت الله حسین علی منتظری با اعدام دست جمعی زندانیان سیاسی در تابستان سال 67 بازتاب گسترده‌ای در داخل و خارج ایران داشت. انتشار این فایل صوتی به احضار احمد منتظری فرزند آیت الله منتظری به دادگاه ویژه روحانیت انجامید. در همین ارتباط اما محسن کدیور روحانی منتقد حکومت ایران نیز روز جمعه به رادیو فردا گفت که حتی بر اساس مبانی فقهی آیت الله خمینی نیز این زندانیان محارب نبودند. در تابستان 1367 به گفته آیت الله منتظری چند هزار زندانی سیاسی در زندان‌های ایران اعدام شدند.
همزمان با ادامه حملات هوایی روسیه از پایگاه نوژه همدان به سوریه، ناوهای روسی نیز روز گذشته در آب‌های شرق مدیترانه اقدام به شلیک موشک‌های کروز به سمت مواضع مخالفان حکومت سوریه کردند. از سوی دیگر در حوزه دیپلماتیک هم جمعه شب مولو چاوش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه بر سر راه خود به دهلی نو به طور غیر منتظره در تهران توقف و به مدت 5 ساعت با همتای ایرانی خودش محمد جواد ظریف مذاکره کرد. برای بررسی زوایای سفر وزیر امور خارجه ترکیه به ایران و همچنین استفاده روسیه از پایگاه نظامی در ایران، با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین‌الملل از آمریکا همراه میشیم. آقای روشندل، ظاهرا خبرگزاری رسمی ترکیه آناتولی ضمن مفید خوندن سفر آقای چاوشاوغلو گفته که ترکیه به شرط حفظ تمامیت ارضی سوریه آماده همکاری با ایران بر سر بحران این کشوره. در این مورد میشه توضیحات بیشتری بدین؟
بله، ظاهراً ترکیه و ایران به یک فرمولی رسیدن و اون حفظ تمامیت ارضی سوریه هست. مفهوم حفظ تمامیت ارضی سوریه از نظر ترکیه این هستش که هیچ یک از واحدهای سیاسی در داخل سوریه و به خصوص اون قسمت‌های کردینشین سوریه استقلال پیدا نکنن و یا حتی به شکل فدرال به حالت مستقل در نیان، چون این قضیه میتونه در کردستان یا مناطق کردینشین ترکیه ایجاد اغتشاش و ادعاهای هویتی بکنه و ترکیه در واقع در اصل با هر گونه تحولات در مناطق کردنشین مخالف است و این نقطه است که با ایران هم در وجود داره. بنابراین این فرمول جدیدی است که دو کشور ایران و ترکیه رو بر سر توافق میاره بر سر بحران سوریه.
خب آقای روشندل، به نظر شما آیا میشه گفتش که ترکیه از شرط قبلی خودش مبنی بر کنارگیری آقای اسد از قدرت دست برداشته؟
بله، به نظر میرسه به خاطر تحولات اخیر ترکیه و کودتای نظامی و به خصوص این توافقی که الان به نظر میرسه ایران باش دیگه، اون شرط اصلی ترکیه نیست. خانخا این توافق وجود داره که ممکنه که در طول مسیر به علت انتخابات یا هر حادثه دیگری اسد از دور خارج بشه و در نتیجه در حال حاضر دیگه کنارگیری اسد برای ترکیه یک شرط عمده به حساب نمیاد.
خب با توجه به بمباران‌های بی سابقه اخیر سوریه در مناطق کردنشین و همچنین حملات هوایی روس‌ها با استفاده از پایگاه همدان، آیا میشه گفتش که روسیه مشغول تحکیم وضعیت خودش و ایجاد یک جور همسویی فراگیر منطقه‌ای با شرکت ترکیه است؟
علاوه بر این مواردی که شما اشاره کردید، علائم دیگری هم وجود داره که روس‌ها در صدد هستن این همگرایی که موقتاً حول محور مبارزه با تروریسم ایجاد شده این رو گسترش بدن به یک سطح وسیع‌تر منطقه‌ای. گفته میشه تا حدودی حتی اسرائیل هم این شایبه رو ایجاد کرده که کشورهای مثل مصر، ترکیه، اینها دیگه تمایلی به ایالات متحده ندارن. شایعاتی هم در مورد این وجود داره که ایالات متحده یا اقدام به خارج کردن بمب‌های اتمی موجود در پایگاه اینجرلیک کرده یا چنین کاری رو در آینده نزدیک خواهد کرد. بنابراین در سطح استراتژیک و همکاری‌های منطقه‌ای ترکیه تغییرات عمده ایجاد خواهد شد و روسیه اینجا در واقع نوعی کمین کرده که این تحولات جدید رو حول یک همگرایی بزرگتر در اطراف روسیه شکل بده و از اون بهره برداری بکنه.
بله، ممنون از جلیل روشندل، تحلیلگر مسائل بین‌الملل از آمریکا.
خواهش می‌کنم.
بریم سراغ پیام‌های تلفنی شما. ممنون که با ما تماس می‌گیرید. شماره ما هست 2042-02-2112-2112.
خون بچه‌های گزه از خون بچه‌های سوریه زنجین‌تره. چرا پس هیچ کی نمیگه هواپیمای روسی موقعی که بچه‌های سوریه کشته میشن هیچ کی ککش نمیگزه، هیچ کی نمیگه آی ملت بچه‌ها رو کشتن. موقعی که اسرائیل و فلسطین جنگ میکنن همین میگن آی بچه‌های گزه کشته شدن. بابا بیاین ببینیم چه وضعیه، چه کشتاری این هواپیمای شوروی داره انجام میده. بیاین آی ملت بیاین ببینیم.
آقای خامنه‌ای، شما چگونه ضرب به سر میگذارید. مگر شما رحم و شفقت دارید؟ شما این انسانهای بیگناه قتل عام میشوند، شما رحم و شفقت نهایت در دل شما خدا نگذاشته است.
کیمیا علیزاده، قهرمان تکواندو در المپیک. قهرمانیت مبارک عزیز، مبارک فامیلت و مبارک همه مردم ایران. شاهکار کردی.
برای بررسی روزنامه‌های امروز شنبه 30 مرداد همراه میشیم از طریق اسکایپ با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، روزنامه‌های امروز چه ارزیابی داشتن از بحران سوریه؟ چه مطالبی منتشر کردن در رابطه با اتفاقاتی که توی این کشور میفته؟
امروز روزنامه اعتماد گزارشی منتشر کرده با تیتر عمران مبهوت و پرداخته به عکسی که در شبکه‌های اجتماعی بازتاب‌های گسترده‌ای داشته، متعلق است به کودکی در شهر حلب که بعد از بمباران منزل مسکونیش ایشون این بچه رو نجات دادن و تصاویر همچنین فیلمش و عکس‌هاش بازتاب‌های بسیاری در شبکه‌های اجتماعی داشته. البته روزنامه اعتماد نوشته که روسیه اعلام کرده که محل زندگی این کودک رو بمباران نکرده، مناطق مسکونی رو بمباران نمی‌کنه. اهمیت این موضوع در این هست که در روزهای اخیر بسیاری از حملاتی که به سوریه انجام میشه از مبدأ همدان هست توسط هواپیماهای روسیه. البته روزنامه اعتماد همزمان یک گزارش هم داره درباره رایزنی و مذاکره 5 ساعته میان وزرای خارجه ایران و ترکیه. اما روزنامه کیهان همزمان در صفحه که خودش تصویری از هواپیماهای جنگنده روسی رو منتشر کرده و نوشته که همکاری نظامی آمریکا و روسیه، ایران و روسیه آمریکا رو تحقیر کرده. سرمقالش هم همین موضوع هست. آقای سعدالله زارعی نوشته و ایشون در سرمقاله کیهان تایید کرده که دست کم 5 بار از پایگاه هوایی نوژه در همدان هواپیماهای روسی به پرواز در اومدن و مناطقی رو در سوریه بمباران کردن. روزنامه دیگری که در این زمینه یادداشتی داره روزنامه شهروند هست. آقای آرمین منتظری در این یادداشت تاکید کرده که روس‌ها به دنبال شریک نظامی در خاورمیانه هستند و ایشون اشاره کرده که نخستین بار تصاویر ماهواره‌ای بوده که استقرار هواپیماهای روسی رو در پایگاه همدان فاش کرده. روزنامه وطن امروز هم که روزنامه ایست نزدیک به جبهه پایداری، یه گزارش داره در واکنش به اعتراضات و انتقاداتی که برخی رسانه‌ها داشتن نسبت به استقرار جنگنده‌های روسی در ایران، متهم کرده سفارتخانه‌های اروپایی در ایران رو به جاسوسی و برنامه‌های مشابه و خواستار برخورد با این سفارتخانه‌ها شده.
خب بریم سراغ بحث داغ این روزها، یعنی مسابقات المپیک. شهرام دنبال می‌کنی مسابقات المپیکو؟
بله، امروز روزنامه‌ها بعد از چند روز که ناکامی تیم‌های یعنی ورزشکاران اعزامی ایران به المپیک اونها رو مایوس کرده بود، به شوق آمدند از مدال‌هایی که طی 1-2 روز گذشته ورزشکاران ایرانی گرفتن. روزنامه شرق به همین دلیل رفته و امروز چاپ دوم هم منتشر کرده. 2 عکس در صفحه یکی خودش داره، یکی عکس کیمیا علیزاده هست و دیگری هم حسن یزدانی، که حسن یزدانی روز گذشته ساعتی پیش در واقع مدال طلای کشتی رو دریافت کرده و کیمیا علیزاده هم مدال برنز در تکواندو. اما روزنامه‌های دیگر هم استقبال بسیاری کردن از مدال برنز کیمیا علیزاده. روزنامه اعتماد نوشته که بامداد جمعه نخستین مدال تاریخ ورزش زنان ایران در المپیک به دست آمد. روزنامه شهروند با تیتر رازهای کیمیا شدن تقریبا یک عکس نیمتا از کیمیا علیزاده در صفحه 1 منتشر کرده و واکنش ها رو هم در این زمینه مورد توجه قرار داده. نوشته که رسانه های خارجی این مدال رو نشانه پیشرفت ورزش زنان در ایران توصیف کردن. آقای صادق رئیسی کیا هم در روزنامه شهروند یادداشتی نوشته و در اون تاکید کرده که شمار بانوان و زنان اعزامی بیشتر شده بود و به همین دلیل ایران تونسته مدال بگیره. روزنامه همدلی هم با عنوان کیمیاگری با برنز واکنش‌ها و استقبال شماری از چهره‌های فرهنگی و سیاسی رو در این زمینه منعکس کرده و روزنامه ایران هم پیام قدردانی حسن روحانی رو درباره مدال‌هایی که ورزشکاران ایرانی طی 2 روز گذشته کسب کردن منتشر کرد.
خب از ورزش بریم سراغ سیاست. روزنامه آرمان از دیدار محرمانه سران جناح اصلاح طلب با حسن روحانی خبر داده. چه محورهای مطرح شده توی این دیدار؟
بله، این اخبار رو روزنامه آرمان به نقل از آقای عبدالله ناصری منتشر کرده. ایشون گفته در چند روز گذشته برخی از سران اصلاحات دیدار محرمانه با آقای حسن روحانی داشتند و در این دیدار درباره انتخابات آینده صحبت کردند. نکته مهم به نوشته روزنامه آرمان این هست که سران اصلاحات هشدار دادن به آقای روحانی که اگر به شکل فعلی حرکت کنه دولت ایشون، ممکن هست سازمان رأی اصلاح طلبان در انتخابات آینده نتونه میزان رأی قابل توجهی برای آقای روحانی کسب کنه. یک نکته دیگر هم به نوشته روزنامه آرمان این است که آقای روحانی و دولت ایشون در صدد بودن که فراکسیون امید رو منحل کنن در مجلس، که با به نوشته این روزنامه با برخورد جدی سران اصلاحات مواجه شدن.
بله، ممنون از شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا.
خیلی متشکرم.
در ادامه این برنامه مروری بر تازه های موسیقی جهان.
سالگرد اشغال چکسلواکی توسط نیروهای کمونیستی شوروی. روایتی از خزان زود هنگام بهار پراگ. خودسوزی یان پالاخ 20 ساله برای اعتراض به اشغالگران. داستان جوانی که نماد مقاومت و اعتراض یک ملت شد. روشنایی فردا، مستندی از حسن سربخشیان، یک شنبه 7 صبح در بخش تصویری رادیو فردا.
یان پالاخ's name is known, the names of the rulers of that time totally forgotten.
و سرخط خبر. ناوهای ارتش روسیه روز جمعه مواضع مخالفان حکومت بشار اسد در سوریه را از شرق دریای مدیترانه هدف موشک‌های کروز قرار دادند. مولود چاوشوغلو وزیر امور خارجه ترکیه بدون اعلام قبلی به تهران سفر کرد و با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران درباره سوریه گفتگو کرد. احمد خاتمی در نماز جمعه تهران حکم آیت الله خمینی درباره اعدام زندانیان سیاسی در تابستان سال 1367 را حرکتی قرآنی، انقلابی و خدمتی بزرگ به ملت ایران دانست. علی اکبر سیاری معاون بهداشتی وزیر بهداشت ایران میگوید مردم ایران سالانه 10000 میلیارد تومان صرف دخانیات میکنند. خداکرم جلالی رئیس سازمان جنگل‌ها و مراتع روز جمعه گفت که در ایران ناوگان هوایی مجهزی برای مقابله با آتش‌سوزی‌ها وجود ندارد. پل منافورت رئیس ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از سمت خود کنارگیری کرد.
یک بستنی پنیری در یکی از شهرهای جمهوری چک طرفداران زیادی پیدا کرده، اونقدر که تولید کنندش میخواد این بستنی ویژه رو به اسم خودش ثبت بکنه. نوشین سید حسینی نگاهی داره به گزارش رویترز در این باره.
یک بستنی فروش در یکی از شهرهای کوچک جمهوری چک با اضافه کردن طعمی جدید به بستنیهاش مشتریها رو زیاد کرده. بستنی جدید از یک پنیر سنتی که بوی تندی داره درست شده. این پنیر که به زبان چکی تواروژک گفته میشه، رنگی زرد و طعمی تند داره و معمولاً با نان، گاهی پیاز و در جمهوری چک با آبجو مصرف میشه. بستنی فروش خلاق گفته که برای خونسا کردن شوری پنیر شکر اضافه میکنه و طعم و بوی پنیر در بستنی رو با پایین آوردن دما کم میکنه. این بستنی فروش درباره طعم واقعی بستنی مخصوصش اینطور میگه.
خیلی ها فکر میکنن که مزه شوره، ولی واقعیتش یه بستنی کاملا شیرین با طعم پنیر توارشکیه.
حالا این کافه دار میخواد دستور تهیه این بستنی رو رسما به نام خودش ثبت کنه، به خصوص که کافش در شهر لوستیتسه که محل تولید پنیر تواروشکی هست در چند روز گذشته پر از مشتری بوده و تمام بستنی های پنیریش به فروش رفتند. پنیر تواروشکی از قرن 15 میلادی در شرق منطقه اولوموتس در جمهوری چک تولید می شده.
در بخش اول برنامه صبحانه با خبر فریدرضا غریب همراه ما بودش، در استودیو حضور داشت، در مورد یک طلا و یک برنزی که کشتیگیران ایرانی بامداد امروز کسب کردن صحبت کردیم. توی بخش دوم آقای غریب اگه موافق باشیم بریم سراغ تکواندو و سایر مسابقات. ما دیشب بامداد امروز در حقیقت یه ورزشکار تکواندو کار داشتیم که نتونست مدال کسب کنه.
بله، بعد از اون شاهکاری که خانم کیمیا علیزاده کرد و یک برنز گرفت برای اولین بار در تاریخ ورزش زنان در المپیک، مهدی خدابخشی رو داشتیم که مقابل حریفاش به روی شیاب چانگ رفت. مهدی خدابخشی در 80 کیلوگرم یکی از امیدهای تکواندو ایران بود در مدال آوری، حریف هندوراسی رو 13 تایی برد و خیلی راحت، اما در دور دوم با میلاد بیگی تکواندوکار ایرانی از جمهوری آذربایجان واقعا غافلگیر شد و 17-5 باخت. یه خورده تعجب آور بود این باخت البته، اما بیگی منتظر خدابخشی منتظر بود که این بیگی اگه بره فینال بیاد برای شانس مجدد و برای برنز، که این بیگی هم از آذربایجان مقابل حریف بریتانیایی شکست خورد و خدابخشی ما دستش از مدال کوتاه موند. من یه مقداری امید داشتم، همه اهالی تکواندو امید داشتن به این خدابخشی، ولی به هر حال بد شانسی یا اینکه بد رفت روی شیاب چانگ، مخصوصا در مقابل این ایرانی الاصل آقای میلاد بیگی از آذربایجان. جالبه که آقای پولادگر، اول اینم توضیح بدم،
مربی تیم آذربایجان هم ایرانی، آقای مهمان پرست،
مهمان دوست، می‌خواستم همینو بگم. بله، مهمان دوست، رضا مهمان دوست که قبلا
سرمربی تیم ایران بود،
تیم ملی تکواندوی ایران بود. یه اظهار نظر کرده آقای پولادگر، رئیس فدراسیون تکواندوی ایران، حمله کرده به ایرانی‌هایی که در تیم آذربایجان تکواندو و کشتی هستن و یه مقداری یه حرفایی زده در گفتگو با خبرگزاری ایستا. به هر حال این هم من فکر می‌کنم باستا
توی رشته کشتی فرنگی هم فکر می‌کنم که ما ورزشکار کشتیگیر ایرانی داشتیم که توی تیم آذربایجان مسابقه
بله
میدادش.
اونجا بود چند سالی هست که هم در رشته تکواندو و هم در رشته کشتی فرنگی و آزادم بود، مثل اینکه حالا فرنگی که حتما توی این المپیک هست، از ایران رفتن برای کشور جمهوری آذربایجان دارن مبارزه میکنن.
امروز بازم تکواندو کار داریم؟
بله، امروز هم آخرین تکواندوکای ایران به روی شیاب چانگ میره، آقای سجاد مردانی در به اضافه 80 کیلو. ایشون هم طبق صحبتایی که کارشناسای تکواندو کردن یکی از امیدهای کسب مداله.
مدال هستش. بریم سراغ سایر ورزش‌ها. فوتبال چه خبر آقای غریب؟
بله، فوتبال زنان رو بگم که آلمان، اگه یادت باشه دو شب پیش صحبت کردیم که آلمان هم در بخش زنان و هم در بخش مردان واقعا پیشرفت داشت. دیروز یا بامداد همون دیروز بهتر بگم که 2-1 فوتبال زنان آلمان تیم سوئد رو شکست داد، در فینال قهرمان شد. کانادا هم برزیل میزبان رو شکست داد و سوم شد. امروز یا بهتر بگم بامداد یک شنبه هم فینال مردان رو داریم که آلمان با برزیل میزبان بازی میکنه.
نکته مهمش هم بگین که بینندگان شنوندگان رادیو فردا در جریان باشه.
یه نکته مهم که یه مدال برای ایران هست تو این بازی بعد از سوت پایانش، آقای علیرضا فغانیه که داور بین‌المللی و بسیار بسیار خوب فوتبال ایرانی که انتخاب شده برای اینکه فینال آلمان و برزیل رو قضاوت کنه. معمولا بعد از این فینالا اولین کسی که میره مدال میگیره از دست مسئولین داورا و گروه داورا هستن.
گروهش هم ایرانی هستن. بله، با تیم داوریش.
بله، گروهش هم ایرانی هستن و همراه علیرضا
سخندان
و محمد رضا منصوری.
خیلی هم عالی. تیم ایران الان رده 24م.
بله، رده 24م، 3 تا طلا 4 تا برنز، مجموعاً 7 مدال. آمریکایی‌ها ردیف اول هستن همچنان با 103 مدال که 37 تاش طلا است.
مرسی که امروز هم با ما همراه بودین تو برنامه صبحانه با خبر.
متشکرم.
بریم سراغ گزارش بردیا افشین و تازه های صنعت موسیقی در بریتانیا.
دولی پارتن، هنرمند پرآوازه و کهنه‌کار آمریکایی رو بسیاری در ایران با آهنگ معروف جولین می‌شناسند و خیلی ها هم در سراسر جهان این آهنگساز و خوانندگی 70 ساله رو از بزرگان تاریخ موسیقی سبک کانتری به حساب میارن. حالا خانم پارتن 43 آلبوم استودیویش رو منتشر کرده که اثری است به اسم Pure and Simple، بی‌غش و ساده. گروه قدیمی و پرطرفدار متالیکا، این گروه هوی متال آمریکایی پاییز امسال 10 آلبومش رو منتشر میکنه، اولین مجموعه استودیویی گروه پس از 8 سال، و دیروز با انتشار آهنگ هارد وایرد به همراه یک ویدیو چند ماه زودتر به استقبال این مهم رفته. سلو کلاب یک گروه 2 و مستقله که از 10 پیش فعالیتش رو از شهر شفیلد آغاز کرده. بعد دیروز این گروه 5 آلبوم استودیویش رو منتشر کرد که اثری است مثل بقیه آثار گروه در فضای پاپ و فولک، اثری به اسم One Day All of This Won't Matter Anymore. روزی همه اینها اهمیتی دیگه نخواهد داشت. The Rifles 10 پیش بود که با انتشار اولین آلبومش توجه ها رو به خودش جلب کرد و پس از اون این گروه راک انگلیسی 3 نسبتاً موفق دیگه رو هم به بازار داد تا در همه این سالها نامش در کنار دیگر چهره های برجسته عرصه موسیقی مستقل بریتانیایی مطرح باشه. حالا Rifles 5 آلبوم استودیویش رو به بازار داده، اثری به اسم Big Life. در آخر از یک هنرمند جوان و نچندان پر آوازه بشنویم، هنرمندی آلمانی که تابستان 26 سال پیش با نام اصلی ماریوس لوبر در کلن متولد شده بود و حالا با نام هنری روزولت مشغول به کاره. روزولت اولین آلبومش رو دیروز منتشر کرده. این اثر از این خواننده، آهنگساز و تهیه کننده موسیقی مستقل پر است از تک آهنگهای گیرا و جذاب. We'll be right back.
خب به پایان صبحانه با خبر امروز شنبه 30 مرداد رسیدیم. ممنون از اینکه در این یک ساعت با رادیو فردا همراه بودین. من مهدی طاهباز از شما خداحافظی میکنم. هفته خوبی پیش رو داشته باشین. شاد و پر انرژی باشین.
من بنیامین صدرم و با آخرین خبرهای این ساعت همچنان با شما خواهم بود.